ایوان تو روی شانه خورشید است، گلدسته تو نشانه خورشید است، چشمش که به گنبد تو روشن چون ما دریافت که خانه خانه خورشید است.
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
وقوع زمین‌لرزه 5.2 ریشتری در استان کهگیلویه و بویراحمد و آماده باش نیروهای امدادی، تا کنون خسارت جانی و مالی گزارش نشده است.
افزایش سقف تعهدات بیمه تکمیلی بازنشستگان، تعهدات درمانی بیمه برای بازنشستگان 2 برابر شد.
و قهرمانی دوباره تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان ایران در رقابت‌های جهانی با کسب 4 مدال زرین و طلا. بسم الله الرحمن الرحیم، صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. سلام بر شما شنوندگان ارجمند رادیو ایران. گویندگان خانم صارمی و محمد رضا حورفر، از شما دعوت میکنیم به مشروع خبرهای این ساعت توجه فرمایید.
زمین لرزه 5.2 ریشتری بامداد امروز در استان کهگیلویه و بویراحمد خوشبختانه خسارت جانی و مالی نداشت. این زمین لرزه به مرکزیت شهرستان چورام در نخستین دقایق بامداد امروز و در عمق 10 کیلومتری زمین روی داد. زلزله در شهرهای شرقی استان خوزستان و شهرستان اهواز و همچنین در استان بوشهر نیز احساس شد. به گفته یه رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر، نیروهای امدادی در مناطق زلزله زده همچنان در حال آماده باشند. مرتضی سلیمی افسود:
زلزله 5.2 ریشتری ساعت 21 دقیقه بامداد استان کهگیلویه و بویراحمد رو لرزون که در استانهای خوزستان و بوشهر هم قسمتی از این استانها هم احساس شد. 6 تیم ارتیاب اعزام شدند. در چرام و یکسران هیچ مشکلی نبود، در دهدش مشکلی نبود. 2 نفر در حین فرار و ترس ایجاد شده دچار مصدومیت شدند. تیم‌های ارزیابی مناطق و روستاهای مورد نظر و مورد ارزیابی قرار دادن. خسارات جانی گزارش نکردم. شهرستان‌های استان کهگیلویه و بویراحمد دیشب رو در آماده باش سپری کردند و در وضعیت زرد بودند.
تخریب منازل داشتیم؟
نه، الحمدلله نداشتیم. ریزش دیواره ها و اینها بوده که اونها تخریب نبوده دیگه.
قطعی برق و آب و اینا هستش تو منطقه؟
نه، همه وصله. یه جاده یعیل ریزش کرده بود کنم باش.
هیئت وزیران با اختصاص 930 میلیارد و 890 میلیون ریال برای بازسازی و جبران بخش‌های خسارت دیده ناشی از زلزله شهرستان مسجد سلیمان استان خوزستان موافقت کرد. این مبلغ شامل کمک‌های بلاعوض برای ساخت 1427 واحد مسکونی شهری به ازای هر واحد 120 میلیون ریال، 93 واحد مسکونی روستایی به ازای هر واحد 100 میلیون ریال، تعمیر واحدهای مسکونی شهری و روستایی به ازای هر واحد تا سقف 50 میلیون ریال، تامین لوازم معیشتی واحدهای مسکونی شهری و روستایی به ازای هر واحد تا سقف 50 میلیون ریال است. 2092 میلیارد ریال تسهیلات ارزان قیمت بانکی با کارمزد 5% در مناطق شهری و 4% در مناطق روستایی هم برای بازسازی این واحدها اختصاص یافت. هیئت وزیران همچنین با توجه به آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی سیل سال جاری در کشور و به منظور انجام مطالعات برای کاهش این بلایای طبیعی، اجرای طرح ملی بررسی سیلاب‌های کشور را به دانشگاه تهران محول کرد.
افزایش سقف تعهدات بیمه تکمیلی بازنشستگان. مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت از اول شهریور سال جاری سقف تعهدات بیمه تکمیلی بازنشستگان افزایش می‌یابد. میعاد صالحی با بیان اینکه تلاش شده است طرح جدید با بهبود شرایط برای بازنشستگان همراه باشد، درباره خدمات پزشکی که تعهدات بیمه آنها افزایش می‌یابد توضیح داد.
از 1.698 سعی کردیم تجهیز منابعی رو داشته باشیم برای افزایش تعهدات بیمه تکمیلی برای بازنشسته های عزیزم. مثال عرض می‌کنم خدمت شما در حوزه بستری فوق تخصصی و بیماری‌های صعب العلاج مثل جراحی و پیوند کبد، کلیه و همچنین جراحی‌های قلب و عروق، ما از سقف تعهدات 20 میلیون تومان به 40 میلیون تومان یعنی 100% افزایش داریم. در حوزه خدمات تشخیصی و درمانی سرپایی مثل سی تی اسکن، سونوگرافی و همچنین ام آر آی از 750,000 تومان به 1,500,000 تومان یعنی 2 برابر افزایش تعهدات رو داریم. خدمات آزمایشگاهی رو از 350,000 تومان به 700,000 تومان، اون هم 100% افزایش داریم. عمل‌های مجاز سرپایی رو مثل بحث شکستگی‌ها، دررفتگی‌ها، اون رو هم از مبلغ 400,000 تومان به 800,000 تومان یعنی اون رو هم به میزان 2 برابر افزایش تعهدات ان شاءالله داریم. در بحث خدمات رادیوگرافی هم از 180,000 تومان به 360,000 تومان و در بحث حمل و نقل آمبولانس‌های درون شهری و برون شهری هم به همین نحو ما افزایش تعهدات 2 برابری رو داریم.
رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفت سامانه رصد قیمت ها در مرحله اول حداقل قیمت، حداکثر قیمت و قیمت عرف 100 قلم کالا را به صورت روزانه اطلاع رسانی می کند. عباس تابش افزود مردم از طریق نرم افزار ویژه تلفن همراه و سامانه 124 می توانند قیمت ها را رصد کنند.
این سامانه در فاز اولش 100 قلم کالا رو به صورت روزانه حداقل قیمت، حداکثر قیمت و قیمت عرف رو به اطلاع مردم عزیز میرسونه. خب این اطلاعات به صورت روزانه در سامانه درج میشه، مردم میتونن از طریق اپلیکیشن های موجود مثل اپ نسبت به سرچ این خدمت برای استفاده در بازار استفاده بکنن. سامانه 124 از طریق وب هم میتونن این موضوع رو مردم رصد بکنن. این پروسه هی در حال تکمیل خواهد بود. فازهای بعدی این کار بازرسیش، سامانه یک پارچه بازرسی از این طریق و نهایتا خدمات پس از فروش در قالب یک سامانه یک پارچه برای ارائه خدمات به مردم عزیز در آینده خواهد.
رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان درباره نحوه قیمت گذاری کالاها در این سامانه هم گفت 25 قلم کالای اساسی بر مبنای ارز 4200 تومانی قیمت گذاری و بقیه کالاها نیز به صورت خود اظهاری از سوی تولید کنندگان تعیین می شود.
در سازمان حمایت ما برای کالا 2 نوع قیمت گذاری داریم. یک قیمت گذاری کالاهایی که ارز 4200 استفاده میکنن، اینها ارز قیمت تثبیتی دارن، ما حتما قیمت مصوب رو درج میکنیم و بعد از اون فروش میره، اینها 25 قلم کالا هستن. ما بقیشون خود اظهاری هستن بر اساس ضوابط هیئت تثبیت قیمت که ما بهشون ابلاغ کردیم، یعنی واحد خودش بر اساس فرمولی که سازمان حمایت در اختیار تولید کننده گذاشته میره قیمت گذاری میکنه و در روی سامانه 124 دات آی آر ما بارگذاری کنه و مکلف است این کار رو انجام بده. اینها رو که ما داریم بر اساس اطلاعات موجود یک کارکرد سامانه اینه که آلارم های لازم رو به ما میده. اگر حداقل حد اکثرش با اون مصوب یا عرفش تغییر داشته باشه به ما آلارم میده که ما خودمون هم ورود پیدا کنیم و استفاده بکنیم.
رئیس سازمان حج و زیارت گفت همه امور برای ارائه خدمات مناسب و در خور شأن حجاج ایرانی در ایام تشریق فراهم شده است. علیرضا رشیدیان با بیانی که در ایام تشریق بیش از 2.5 میلیون حاجی به یک باره برای وقوف در صحرای عرفات حاضر می شوند و کار هماهنگی بسیار مهم است افزود ضعف ها و مشکلات شناسایی و برای رفع آنها اقدام شده است.
امشب با توجه به آسیب شناسی عملیات ایام تشریق سال گذشته هماهنگی های خوبی بین ما و مؤسسه مترفین و مکاتب نهبانه خدمات حجاج ایرانی صورت گرفته و امیدواریم که انشاءالله اقداماتی میبایستی برای رفاه زائرین ما برای وقوف در عرفات، وقوف در مزدلفه و بعد وقوف در منا و رمی جمرات انشاءالله به خوبی انجام بشه. همه مطالب برای ارائه خدمات مناسب در خور شأن حجاج ایرانی فراهم امیدواریم که انشاءالله در عمل هم بشه اینها رو به نحو مناسبی اجرا کرد و خدمات مناسبی رو برای حجاج بیت الله خاصاً حجاج ایرانی انشاءالله فراهم.
سومین تیراندازی بزرگ در تعطیلات آخر هفته آمریکا. در این تیراندازی که ساعتی پیش روی داد، یک فرد در داگلاس پارک در غرب شیکاگو به سوی جمعیت تیراندازی و دست کم 7 نفر را زخمی کرد که حال یکی از زخمی‌ها وخیم گزارش شده است. ساعتی پیش از این حادثه در اوهایو یک جوان سفیدپوست 24 ساله با تیراندازی به سوی آبران دست کم 10 نفر از جمله خواهر خود را کشت. شنبه شب هم در شهر الپاسو در نزدیکی مرز مکزیک یک جوان با انگیزه های نجات پرستانه به سوی مشتریان یک فروشگاه زنجیره‌ای آتش گشود که بنابر آمارهای اولیه 20 نفر از جمله 7 مکزیکی کشته و 24 نفر زخمی شدند. سه تیراندازی خونبار آخر هفته آمریکا که عمدتاً دلایل نژاد پرستانه و ضد مهاجرتی دارد، بار دیگر انتقادها را از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به علت اظهارات و عملکرد نژاد پرستانه او افزایش داده است. تلویزیون فرانس 24 گزارش داد ترامپ با طرح اظهارات نژاد پرستانه طرفداران برتری نژاد سفید را که به بیماری روانی مبتلا هستند به اقدامات نژاد پرستانه ترغیب کرده است. شهردار قبلی الپاسو هم ترامپ را نژاد پرست و عامل اصلی حادثه تیراندازی مرگبار در این شهر معرفی کرد.
انفجار در پایتخت مصر دست کم 19 کشته بر جای گذاشت. در این حادثه که شب گذشته در مقابل مرکز بیماری های سرطانی قاهره روی داد، 33 نفر نیز زخمی شدند که حال شماری از آنها وخیم اعلام شده است. در پی انفجار آتش سوزی گسترده منطقه را فرا گرفت. وزارت بهداشت مصر اعلام کرد در پی انفجار و آتش سوزی 54 بیمار را از مرکز بیماری های سرطانی قاهره خارج و به بیمارستان های دیگر منتقل کرده است. تا کنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت انفجار شب گذشته قاهره را بر عهده نگرفته است.
سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت افرادی که قبلاً در سامانه دولت همراه ثبت نام کردند نگران دریافت کارت سوخت خود نباشند و همه آنها تا 20 مرداد کارتشان را دریافت خواهند کرد.
هفتمین نمایشگاه ملی ایران نوشت با حضور 100 تولید کننده داخلی از امروز در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در تهران گشایش می‌یابد.
جشنواره ملی ازدواج اقوام ایران زمین در گرگان آغاز شد. در این جشنواره گروهی از زوج‌های جوان از اقوام مختلف استان‌های خراسان رضوی و شمالی، مازندران، کرمانشاه، لرستان، کردستان، بوشهر، سیستان و بلوچستان و گلستان برای نشان دادن آداب و رسوم هنگام ازدواج قوم خود حضور دارند.
سیل دو روز پیش در سلماس آذربایجان غربی 45 میلیارد ریال به بخش‌های کشاورزی، جاده‌ای و آب روستایی خسارت وارد کرده است. به گفته فرماندار سلماس 350 هکتار از زمین‌های زراعی و باقی 9 روستا خسارت دیده و بیش از 800 رأس داب نیز تلف شده است.
و سازمان هواشناسی برای امروز و فردا در شهرهای ساحلی دریای خزر به ویژه گیلان و غرب مازندران و برخی مناطق استان خراسان شمالی رگبار و رعد و برق پیش‌بینی کرده و درباره احتمال جاری شدن سیل در رودخانه‌ها در منطقه کوهستانی این مناطق هشدار داده است. همکارم آقای طاهری و آخرین خبرهای جهان ورزش.
به نام خدا سلام بر شما خانم ها آقایان. تیم ملی کشتی فرنگ نوجوانان ایران در پایان رقابت‌های جهانی در سوفه بلغارستان با 4 مدال طلای امیررضا دهبزرگی، سعید اسماعیلی، رضا ساکی و شاهرخ میکائیلی مقام قهرمانی را به دست آورد. تیم فوتبال ذوبان ایران از دور رفت مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان آسیا امشب مقابل تیم الاتحاد عربستان به میدان می‌رود. این بازی به میزبانی سعودی‌ها ساعت 20:30 با قضاوت مانینگدای چینی در دبی آغاز می‌شود. بازی برگشت 21 مرداد در دوحه قطر برگزار خواهد شد. سازمان لیگ فوتبال ایران اعلام کرد قرعه‌کشی 19مین دوره لیگ برتر فوتبال فردا در مشهد برگزار می‌شود. هنوز زمان دقیق شروع مسابقات اعلام نشده است، اما برخی خبرگزاری‌ها از آغاز لیگ در روز عید سعید قدیر خم خبر دادن. باشگاه پرسپولیس تهران از جذب مادیو مایگا بازیکن مد نظر گابریل کالدرون منصرف شد. این مهاجم اهل مالی نتوانست در تست های پزشکی نمره قبولی بگیرد. تیم ملی بسکتبال ایران در دومین مسابقه تدارکات خود در مسکو دیروز مقابل تیم قدرتمند روسیه به میدان رفت و با نتیجه 91-84 به پیروزی رسید. شاگردان مهران شاهین‌تب در مسابقات 4 جانبه لیسبون نیز تیم های ملی اسلوواکی، دانمارک و پرتغال را مغلوب کرده بودند و رقابت های 3 جانبه روسیه را هم با شکست اردن و روسیه به پایان بردن. تیم ایران که برای مسابقات جام جهانی چین در شهریور آماده می شود 19 و 20 مرداد در آتن هم دو مسابقه تدارکاتی با تیم های مجارستان و یونان برگزار می کند. تیم فوتبال منچستر سیتی فاتح سوپر جام انگلیس شد. منچستر سیتی دیشب در ورزشگاه ویمبلی لندن پس از تساوی 1-1 مقابل لیورپول در ضربات پنالتی 5-4 به برتری رسید و قهرمان شد. در ادامه رقابت های بین المللی پیش فصل جام قهرمانان اروپا نیز دیشب تیم اینتر ایتالیا پس از مساوی 1-1 در ضربات پنالتی 4-3 تاتنهام انگلیس را مغلوب کرد. در بازی‌های مهم دوستانه هم تیم بارسلونا اسپانیا 2-1 آرسنال انگلیس را شکست داد که لوئیس سوارز دقیقه 90 گل پیروزی بخش بارسا را به ثمر رساند. والنسیا اسپانیا 2-1 از سد بایر لورکوزن آلمان گذشت و ناپولی ایتالیا با 1 گل مارسی فرانسه را برد. این بود خبرهای ورزش.
پیک بامدادی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. سلام، صبحتون بخیر. خوش آمدید به پیک بامدادی دوشنبه 14 روز از مرداد ماه سال 1398. ساسان رئیسیان هستم با شما به اتفاق همکارانم. ابتدا اجازه بدید که نگاهی بکنیم به عناوین گزارش‌های امروز.
خصوصی سازی روی باند ارزان فروشی.
یکی از جدیدترین نمونه هایی که در فضای رسانه‌ای بحث برانگیز شده واگذاری شرکت ایران ایتور بوده است.
جستجوی گمشده ها در پسکوچه های مجازی.
تقریبا 30 سال پیش همخونه بودیم تهران، الان دیگه چندین سال خبری ازش ندارم. خواستم ببینم اگر کسی خبری داره بگه ما پیداش کنیم، شمارهشو بگیریم باش صحبت کنیم.
و منت گذاشتن شکارچیان خارجی بر مردم.
ما سیاست های کلی و درست و علمیه ای که سازمانان هم تونه به خاطر حرف یه نفر یا دو نفر که حالا اصلا شرایط روحی روانی سالمی دارن یا نه، اصلا بیم این رو کلن به هم بیزیم و دوباره از نو بیچینیم بگیم چه کار باید بکنیم.
صبحتون بخیر، امیدوارم هر کجا هستید خوب و خوش باشید. گزارش‌های امروز رو با یک موضوع درباره پدیده جدید فضای مجازی مطرح می‌کنیم. به تازگی بخش گمشده‌ها در برخی سایت‌های مجازی راه افتاده که افرادی تصاویر شخصی افرادی رو که ادعا می‌کنن دوستانشون هستن رو در فضای مجازی پخش می‌کنن و از مردم می‌خوان که اگر اونها رو پیدا کردن به اونها اطلاع بدن. این موضوع ممکنه ابعاد اخلاقی و یا جنایی داشته باشه. گزارشی از همکارم بخشی.
روزها کمتر چیزی رو میشه سراغ داشت که توی فضای مجازی پیدا نشه، از آگهی یه موش گم شده تا فیل و ماشین و خونه و کبوتر و هر چیزی که فکرش رو بکنی توی این سایت ها و فضای مجازی ارائه میشه. در جدیدترین مدل هم کلی عکس های تگ نفره و عکس های خانوادگی با عنوان آگهی گم شده در بخش گم شده این سایت ها به نمایش گذاشته میشه.
یه آگهی گذاشته بودید برای یکی از دوستاتون، درسته؟
بله بله.
اینو یه توضیح میدید کیه، چجوریه وضعیتش؟
والا ما تقریبا 30 سال پیش همخونه بودیم تهران، الان دیگه چندین سال خبری ازش ندارم. خواستم ببینم اگر کسی خبری داره بگه ما پیداش کنیم، شمارهشو بگیریم باش صحبت کنیم.
من یه امانتی دست من داره، من خواستم بهش برسم.
چجوریه داستانش؟ مثلا طلبکاریه چجوریه؟
نه هیچ موردی نیست. ایشون یه امانتی دست من داره، من خواستم به دستشون برسونم. چیز خاصی هم نیست.
امانیتی از من خیلی مهمه دیگه. بعد دیگه شما گمشون کردید؟
بله دیگه، من ایران نبودم. بعد خلاص
چند وقتی مد شده، یه هفته خلاص تو سایت بازی هم مثلا طلبکارم دنبالشم نمیدونم.
شما هم طلبکاری ازشون؟
من نه.
حالا ممکنه یه درصد هم واقعی دنبال گم شده ای باشن، اما قریب به اتفاق این آگهی ها با اهداف پیدا و پنهان خطرناکی صورت میگیره. کلی عکس از زن و بچه مردم و حتی عکس های خانوادگی رو به نمایش میذارن که مثلا دوست قدیمی من هست و سالها از ایشون خبری ندارم و اگه کسی اینا رو میشناسه خبر بده. حالا یه عده راحت با آبروی مردم بازی میکنن، مشخصات یه نفر رو منتشر میکنن که به اهداف خودشون برسن. ممکنه هدفشون از انتشار عکس خصوصی یا خانوادگی فرد پیدا کردنش برای صاف کردن برخی طلبهای مالی باشه.
یه آگهی گذاشته بودید، درسته؟ چیه این داستانش؟ کی بوده؟ چجوری بوده؟
ما یه طلب ازش داریم حقیقتش، بعد فراریه دنبالش.
پس بحث دوستی و اینا نیست؟
نه اینطوری گفتیم که پیدا شدی و این فراریه که همسرش که زنگ نمیزنه. خود من دادگاه هم گرفتم، جلبش هم گرفتم.
بعد کسی هم زنگ زده که مثلا معرفی کنه؟
یکی گفتش من 20 میلیون میگیرم، ولی ما چیز نکیم اون 20 میلیون کجا بود، چقدر طلب داریم 20 میلیون بینیم به این من نبودم. گفت من 20 میلیون میگیرم بهت میگم جاش، کوتاه هم نیمه. گفت یک دانم کم نمی کنم.
بعد خانم بود حقیقت اعتمادش کردیم، این مقدار مال و ثروت اینا داشتیم برداشته رفته.
آها پس به خاطر اونه که نمیشید دنبال دوستی.
بله.
پس حالا مال و ثروت برداشته رفته، حالا شما زدید دوستی که پیداش کنید.
دیگه چاره‌ای نیست، مجبورم آقا یه طریقی پیداش بکنم.
حالا چرا از مجاری قانونی اقدام نمی‌کنن خدا میدونه. فکر کنید یکی هم این فرد رو بشناسه و خبر بده بعد چه اتفاقی ممکنه رخ بده. آقای قنیلو کارشناس جرم شناسی.
این بستر مثلا برای نمونه در موردی مثل پیدا شدن گم شدگان، استفاده از ظرفیت مردم برای پیدا کردن آدمایی که مفقود شدن، این امکان، این ظاهرش خیلی قشنگه. اگر یک مدیریت هوشمندی پشت این قضیه نباشه، میتونه یه بستری بشه برای انتقام جویی، میتونه یه بستری بشه برای کلاهبرداری، میتونه یه بستری باشه برای اجرای قانون بدون اطلاع ضابطین دادگستری مثل پلیس، میتونه بستری باشه برای مزاحمت، برای اخاذی و مثالای از این دست. و چنانچه مردم محترم بدون اطلاع با نیت خیرخواهانه بخوام به این افراد کمک کنن، در رابطه با دادن اطلاعات درباره زندگی خصوصی، محل سکونت، نوع رفتار، اینها اگر خدایی نکرده، حالا ما میگیم مثلا از 100 مورد یک مورد منجر به خسارات جانی و یا مالیشه، قاضی میتونه این فرد رو به عنوان معاونت در جرم، حتی تا این سطح معاونت در جرم به اصطلاح مسئول بدونه، چون به نوعی اینا تجاوز به حریم خصوصی ما، اینها میتونه برای ما مسئولیت قانونی داشته باشه.
برای پیگیری این موضوع با پلیس فتا تماس گرفتیم که گفته شد قرار از این پس این دست از آگهی ها با عکس کارت ملی انجام بشه.
میگه پنل گذاشتن، ولی بهشون تذکر دادیم که از این به بعد این خدمات با قرار ای تعهد دادن که کارت با عکس کارت ملی انجام بشه.
البته قرار شد که در تماس‌های بعدی جزئیات این موضوع بیان بشه که امکان انجام مصاحبه میسر نشد. در ادامه هم آقای الفت نسب رئیس اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی از ساماندهی این دست از آگهی‌ها در آینده خبر داد.
بر اساس اعلام پلیس اماکن که یک نامه رو برای ما ارسال کردن، ما هم به پلتفرم های نیازمندی اعلام کردیم. انشاءالله به ما بحث آگهی افراد گم شده رو حالا بنا به دلایل امنیتی اعلام کردیم که این پلتفرم های آگهی رو رو سایت و اپلیکیشن خودشون قرار ندن، دیگه شاهد همچین آگهی نباشه.
به طور قطع نظارت بر تولید کنندگان محتوای غیر اخلاقی در فضای مجازی به ویژه در پیام رسانهای خارجی و شبکه‌های اجتماعی غیر بومی کار ساده‌ای نیست، اما این پرسش مطرح میشه که آیا نظارت بر محتوای سایت‌هایی هم که مجوز دارن امکان پذیر نیست؟
شالله که اگر شما شنونده گرامی هم گمشده واقعی دارید، به مفهوم واقعی مثلا فرزند یک مادری هستید و اینها، بعد از مدت ها پیدا بشه. اما خب همینطور که در گزارش هم شنیدیم، خیلی از این آگهی ها با هدف های دیگری داره منتشر میشه و خوبه که یک نظارتی برام بشه. شما هم نظرتون رو بفرمایید درباره موضوع این آگهی ها که این روزها در فضای مجازی خیلی باب شده، یعنی پیدا کردن گم شده ها. 30610
این پیک بامدادی است.
خصوصی سازی از لازمه های پیشرفت اقتصاده، ولی اگه برخی شرایطون رعایت نشه ممکنه به هدف خودش نرسه. در این باره خصوصی سازی شرکت هواپیمایی ایران ایر تور بحث برانگیز شده، به طوری که گفته میشه این شرکت به حدود 1/3 قیمت واقعی اون فروخته شده. گزارشی از همکارم خدایی.
سبک شدن از بار تصدیگری و بازگشت به وظیفه حاکمیتی بوده که چند سالی است دولت را در مسیر واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی قرار داده است، اما این مسیر گاهی به هدف مورد نظر ختم نشده است. یکی از جدیدترین نمونه‌هایی که در فضای رسانه‌ای بحث برانگیز شده، واگذاری شرکت ایران ایرتور بوده است.
ایران ایرتور بعد از ماهان ایران ایر و ایران ایرتور من سوم کشور دیگه.
پژمانفر نماینده مشهد گفته در واگذاری این شرکت مراحل قانونی جمله مزایده رعایت نشده است.
خب این رو متاسفانه اومدن در یک مسیر کاملاً پیشبینی شده که اجازه ندادن کسانی دیگه در این شرکت بکنن،
موضوعی که مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی آن را رد میکند.
ابدا این شرکتی که چندین نوبت درش مزایده برگزار شده با قیمت 34 میلیارد کیت نیامده، در مزایده فکر کنم سوم به چهارم یک نفر اومده برنده شده. اصلا این حرفایی میزنن یه شرکتی که مزایده برگزار میکنی چند نوبت باکت باز میشه، هیچ شرکت کننده نمیاد، قیمت نمیده، کدوم عقل سلیم پذیره که هزار میلیارد.
به گفته نماینده مشهد شرکتی که 1000 میلیارد تومان ارزش داشته به 34 میلیارد تومان فروخته شده. این در حالی است که فقط برند آن 500 میلیارد تومان ارزش داشته. ساختمان‌ها و هواپیماهای شرکت هم که جای خود.
شرکتی که شما اگر سوابق این موضوع رو نگاه بکنید، خود وزیر وقت یعنی اون زمان آقای آخوندی وزیر راه بود، اعلام کردن که خود برند یک شرکت هواپیمایی ایرلان ارزش و اعتبارش بیش از 500 میلیارد تومان ارزش مالی داره. خود این برند زمان واگذاری این مجموعه هم ساختمان در مشهد داشته، هم ساختمان در تهران داشته و هم 5 تا هواپیمای MD داشته و امکانات و چندین بیش از 12 تا هواپیمای توپولوف داشته و خیلی اموال و دارایی‌های زیادی داشته. همه اینا رو به 34 میلیارد تومان واگذار کردن.
ارزان فروشی شرکت‌های واگذار شده که محل اشکال برخی منتقدان بوده است، همیشه این پاسخ را از سازمان خصوصی سازی داشته که یک هیئت قانونی قیمت آن را تعیین می‌کند و ارتباطی با این سازمان ندارد.
کارشناسا مگه انجام ندادن؟
بله، همش قانونی، اصلا هیچ گونه نه کار خلاف قانون نه کار خلاف مزایده.
اما در این خصوص که شرکت ایران ایرتور آنگونه که برخی نمایندگان مجلس میگویند به 1/3 قیمت واگذار شده، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور ابراز بی اطلاعی میکند.
والا من اطلاعات از وضعیت اونو ندارم.
تو این مدت شما یه تحقیق نکردید ببینید آیا واقعا این اتفاق افتاده و شرکت هواپیمایی ایران
نه ما اگر شرکت های هواپیمایی فعالمون تعهداتی به مردم داده باشن، این تعهدات خدای نکرده دچار خدشه‌ای شده باشه، سازمان هواپیمایی کشوری وارد میشه، ولی اینکه تو حالا نوع خرید و فروش نامه نمیدونم.
موضوع دیگری که آقای پژمانفر مطرح کرده این است که اسنادی دارد مبنی بر این که همین 34 میلیارد تومان را نیز خریدار پرداخت نکرده است.
عدد 34 میلیارد واگذار کردن که طبق گزارشاتی که ما در ارتباط با این موضوع داریم، این عدد رو هم هنوز علارغم اینی که چند سال از این موضوع میگذره با پرداخت نشده، اسنادش موجود هستش.
اما شرکت ایران ایرتور در بیانیه اعلام کرده این مبلغ پرداخت شده است، اما گفته می شود این شرکت با فروش بلیط های چارتری 6 ماهه می توانسته در مدتی کوتاه به مبلغ پرداخت شده خود دست یابد. از سوی دیگر اشکال دیگری که به ماجرای واگذاری وارد شده اهلیت خریدار بوده است، اما خریدار شرکت ایران ایرتور اعلام کرده این شرکت پس از واگذاری به بخش خصوصی نه تنها تعداد 680 نیروی انسانی خود را حفظ نموده، بلکه با اشتغال زایی مضاعف آن را به 1200 نفر افزایش داده و توان عملیاتی خود را به حمل و نقل روزانه بیش از 8000 نفر مسافر توسعه داده است. درباره اهلیت و ملزومات مدیریتی شرکت‌های هواپیمایی با مدیر عامل اسبق شرکت ایرتور قبل از واگذاری گفتگو کردیم.
اقتصاد ایرلان خصوصا به یک موضوع مهمیه، یعنی بعد از موضوع ایمنی که به نظر من محور هست و محور اصلی کار هست، دومی چیزی که میتونه این صنعت رو و یا این شرکت های هوایی رو در واقع به پیش ببره و بتونه موفقشون بداره اینه که این اقتصاد ایرلان خوب برنامه‌ریزی کنن و اجرا کنن.
ارزیابی درباره موفقیت یک واگذاری با یک بیانیه و اظهار نظر چند مسئول و کارشناس امکان پذیر نیست و نیازمند بررسی دقیق کارشناسی است و البته در این باره اگر مقررات و قوانین هم حفره‌هایی دارد که ممکن است از طریق آنها خصوصی سازی به مسیر واقعیش هدایت نشود، باید اصلاح و ترمیم لازم صورت گیرد.
اما پخش ویدیوی بی احترامی یک شکارچی خارجی واکنش‌هایی رو در بین مردم و فعالان محیط زیست داشته. در این ویدیو شکارچی خارجی پس از کشتار یک قوچ